ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در سه‌شنبه 9 شهریور 1400 خورشیدی در کنار شما هستیم. یه مقدار فقط همین دقلبابی که کردیم، من یک چیز رو بگم که مدت این مجله بیشتر از حد معمول هست. در نیم ساعت اول مجله طبق معمول سعی می‌کنیم که یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای ایران و البته در نیم ساعت دوم سری می‌زنیم به کشور همسایه ایران افغانستان و افغانستان رو بررسی می‌کنیم، اوضاعش رو بعد از خروج نیروهای خارجی و تأثیری که می‌تونه بگذاره به لحاظ امنیتی و اقتصادی درباره کشور هم مرز خودش یعنی ایران. اما پیش از این که بپردازیم به همه این چیزها، در روزگاری که کرونا همچنان داره بیداد میکنه، همچنان شهروندان ایرانی منتظر واکسن هستند و بعضی ها صحبت میکنن از این که آنچه که داریم میبینیم نتیجه واکسن هراسی است و مخالفت با واکسن، به کرونا بیشتر خواهیم پرداخت و نگاهی خواهیم کرد، ضمن اینکه یک نشست مطبوعاتی و خبری هم در محل نظام پزشکی اتریش در وین دیروز برگزار شد درباره وضعیت بحرانی کرونا در ایران و در کنار اون مطالب دیگری رو هم داریم که با شما در میون خواهیم گذاشت. اما بپردازیم به تازه ترین خبرها در کنار پروانه وحید بنش.
ممنونم از تو محمد. سلام شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از اعلام خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان با صدور بیانیه‌ای پایان حضور 20 ساله نظامی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه منتشر شد، جو بایدن گفت: از وزیر خارجه آمریکا خواستم به هماهنگی با شرکای بین المللی ادامه دهد تا مطمئن شویم هر آمریکایی، شریک افغان و شهروندان خارجی که می‌خواهند کشور را ترک کنند، بتوانند خارج شوند. به گفته جو بایدن، طالبان نسبت به عبور ایمن شهروندان از مرزها تعهد داده است و دنیا آنها را در خصوص تعهداتشان مسئول می‌داند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن سفارت آمریکا در کابل خبر داد و گفت مأموریت دیپلماتیک به دوحه در قطر منتقل شده و از این نمایندگی امور افغانستان از جمله نقل و انتقال پیام با گروه طالبان اداره خواهد شد. وزیر خارجه جدید ایران در گفتگوی تلویزیونی به تشریح سیاست دولت 13 جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات هسته‌ای وین پرداخت و تأکید کرد که تهران رویکرد اتلاف وقت را نمی‌پذیرد. حسین امیر عبداللهیان شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم ایران اظهار داشت که مذاکرات وین باید دستاورد ملموسی داشته باشد و مجلس و دولت جمهوری اسلامی در این مذاکرات به دنبال کسب حقوق حداکثری ملت ایران هستند. امیر عبداللهیان گفت انتظار داریم طرف مقابل ما اتلاف وقت نکند، زیرا کسی آن را نمیپذیرد. آخرین دیدار نشست کمیسیون مشترک برجام روز 30 خرداد ماه انجام شد و از آن زمان تاریخی برای مذاکرات آتی اعلام نشده است. ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق میگوید دور 4 گفتگو با عربستان سعودی در پی تشکیل دولت جدید برگزار خواهد شد. دو کشور برای عادی‌سازی روابط در دور 3 مذاکرات دو جانبه در بغداد شرکت کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم که در نشست هفته گذشته بغداد شرکت کرده بود، بدون اشاره به نام کشور عربستان گفت که تهران برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای آماده است. در نشست یک روزه بغداد که یکی از اهداف آن بهبود روابط تهران ریاض بود، وزرای خارجه ایران و عربستان با یکدیگر مذاکره‌ای نکردند. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ابتلای بیش از 100,000 نفر از پرستاران کشور به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری در ایران را تایید کرده است. آرمین زارعیان به خبرگزاری فارس گفته است که 30,000 نفر از این پرستاران در تهران مشغول به کار بودند. وی همچنین از ابتلای حدود 30 پرستار به سویه دلتای کرونا خبر داده و گفته است همه پرستارانی که به سویه دلتای کرونا مبتلا شدند واکسن دریافت کرده بودند. آقای زارعیان همچنین با اشاره به آمار بالای مرگ و میر و ابتلا به سویه دلتایی ویروس کرونا تأکید کرده که خدمت رسانی 24 ساعته به بیماران پرستاران را فرسوده کرده و افسردگی روحی نیز آنان را تهدید می‌کند. به گفته مسئولین نظام پرستاری و کارشناسان، تعداد پرستاران در ایران بسیار کمتر از حد نیاز است و حقوق آنان نیز در سطحی نیست که زندگیشان را تأمین کند. محمد،
سپاس از تو پروانه که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم در این مجله که همونطوری که گفتم بیشتر از وقت معمولش خواهد بود و دبیر اون کانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. بشنویم. برای شما از پایان 20 سال حضور آمریکا در افغانستان خواهیم گفت و اینکه طالبان وارد فرودگاه کابل شدند آخرین خبرها با حمید فاطمی. ایران در آستانه ورود جهش جدید ویروس کرونا لامبدا، آخرین خبرها در این ارتباط و اقدامات صورت گرفته با سپیده بهکام. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تحولات برجام و صحبت‌هایی که اولین صحبت‌های رسمی وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی است درباره آینده مذاکرات احیای برجام با رضا ولی‌زاده. در نیمه دوم هم همونطوری که گفتم بیشتر تمرکزمون بر مسئله افغانستان خواهد بود که وقتی که جلوتر رفتیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی رو در نظر گرفتیم که در نیمه دوم با هم بشنویم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رهبران طالبان در فرودگاه کابل وارد شدند، تجمع کردند و اون چیزی رو که پیروزی خودشون بر آمریکا نامیدند رو تبریک گفتند. حمید فاطمی با ماست تا بپردازیم به آنچه که اتفاق افتاد و پایان دو دهه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و چیزی که به هر حال کشور هم مرز افغانستان، ایران هم و نظام حاکم بر ایران هم از این خروج استقبال کرد. آقای فاطمی بهتون سلام میکنم. بریم به فرودگاه کابل، یعنی شما ما رو ببرید به اونجا و اینکه شاهد چه تصاویری بودیم و چه اتفاقی رخ داد در فرودگاه کابل پس از اینکه به هر حال اون مدت زمانی که تعیین شده بود به پایان رسید و نیروهای آمریکایی خارج شدند از افغانستان.
درود بر شما آقای زرقامی و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که گفتید پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آخرین نیروهای خودش رو از افغانستان روز دوشنبه شامگاه دوشنبه خارج کرد و به این ترتیب حضور نظامی آمریکا در افغانستان بعد از 20 سال پایان گرفت. ژنرال کریستانا هیو فرمانده لشکر 82 هوایی آمریکا آخرین نظامی آمریکایی بود که خاک افغانستان رو ترک کرد و عکسی هم از این لحظه در رسانه‌ها منتشر شد. ساعتی بعد سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد که تمام عملیات این سفارتخانه به حال تعلیق در اومده و در دوحه پایتخت قطر کار خودش رو ادامه خواهد داد. جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده یا سنتکام که خبر خروج کامل آمریکا رو اعلام کرده، همچنین خبر داده است که ده‌ها آمریکایی نتونستن خودشون رو به فرودگاه برسونن و همچنان در افغانستان باقی موندن. بعد از خروج آخرین نیروهای آمریکایی، همونطور که گفتید آقای زرقامی، افراد طالبان وارد فرودگاه خالی کابل شدند. از ورود طالبان به فرودگاه کابل ویدئوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده نیروهای تیپ موسوم به بدری 313 طالبان وارد فرودگاه کابل میشن. عده‌ای با اونیفرم نظامی روی باند این فرودگاه در حال حرکت هستند و در ویدئوهای دیگه‌ای دیده میشه که وارد یک انبار در فرودگاه کابل شدند ایران که در اون چند تا هلیکوپتر هم دیده میشه و در یک کانال تلگرامی اونها اومده است که این تیپ کنترل امنیت فرودگاه کابل رو در دست گرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خروج نیروهای آمریکایی رو همونطور که شما هم اشاره کردید پیروزی برای همه ملت افغانستان خوانده و گفته است که طالبان میخواد روابط دیپلماتیک خوبی با آمریکا و جهان داشته باشه. این رو هم اضافه کنم از زمانی که طالبان تونست شهر کابل رو تصرف کنه طی 16 روز بیش از 122 هزار نفر افغانستان رو از طریق هوایی ترک کردن.
آقای فاطمی، پیش از این که به هر حال طالبان قدرت رو به طور کامل در کابل به دست بگیره، نگرانی هایی بود درباره مسئله شهروندان افغان و اون چیزی که الان دیده میشه، همین اشاره هم شما کردید به مثلا آمریکایی هایی که نتونستند خودشون رو برسونن یا به هر حال شرایطی پیش اومده که هنوز در افغانستان باقی موندند و قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل داده که از طالبان خواسته که به این افراد اجازه خروج از افغانستان بده. جزئیات این قطعنامه چی هستش؟
بله آقای زرقامی، از موسیقیدان ها هم نتونستن خودشون رو به هواپیما برسونن که قرار بود از افغانستان خارج بشن. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه، شامگاه دوشنبه به وقت ایران، با ترتیب قطعنامه‌ای از طالبان خواست به کسانی که در پی خروج از افغانستان هستن اجازه بده تا در وضعیت امن و با امنیت این کشور رو ترک کنند. این قطعنامه با 13 رأی موافق از 15 عضو شورای امنیت و رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد. این دو کشور رأی ممتنع دادند که این قطعنامه وتو نشه. در این قطعنامه همچنین از طالبان خواسته شده که اجازه کمک رسانی به مردم افغانستان بدن، حقوق بشر رو رعایت کنن و دستیابی به یک توافق سیاسی با گروه‌های دیگه و مبارزه با تروریسم هم در این قطعنامه اومده.
من دیدم که بعضی از رهبران طالبان هم خب واکنش‌هایی رو نشون دادند و از پیروزی طالبان گفتن که شهروندان افغان خوشحال هستند، اما صحبت از اینه که الان رهبر طالبان گویا در قندهار هست و در کابل نیست هنوز رهبر.
بله، اصلا معلوم نبود این رهبر کنونیشون که هبت الله آخونزاده هست، سومین رهبر طالبان هست، در این سالها که معلوم نبود اصلا جاش کجا هست و مخفی بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان یک شنبه شب در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت هبت الله آخونزاده در قندهار و گفت در یک زمان مناسب خودش رو به مردم نشون خواهد داد. و این رو هم اضافه کنم که علاوه بر او، امین الحق که از سران القاعده بود و مسئول تأمین امنیت اسامه بن لادن بود و یکی از 13 نام اصلی موجود در لیست تحریم شورای امنیت است و عضو القاعده بود، او هم به ننگرهار برگشته. البته از نگاه دولت فعلی آمریکا میدونید که طالبان و القاعده ارتباطی با هم ندارن.
بله، سپاسگزارم. حمید فاطمی با ما بود و نگاهی به آخرین خبرها در ارتباط با افغانستان و پایان 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان رو شنیدید. درباره افغانستان بیشتر خواهیم گفت در نیمه دوم همین مجله نیمروزی. یه توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم با کرونا ادامه میدیم. خب امروز بسیاری دارن میگن که لامبدا به مرزهای ایران رسیده، نگرانی ها بسیار زیاده. بعضی خبرها هم از این هست که به هر حال مسئولان واقعا چه اقداماتی رو میخوان انجام بدن. سویده بهکام با ماست تا برای ما آخرین خبرهای کرونایی رو بگه. سویده
محمد، خب هر روز داریم میبینیم که آمار مرگ و میر کرونایی و شمار بیماران مبتلا به کرونا رو به افزایش هست. الان گفته میشه که مرگ و میرها به لحاظ ابتلا به در واقع بیماری عفونی قارچ سیاه هم داره به مرگ و میرها افزوده میشه. صالح محبی، یک پزشک فوق تخصص گوش حلق و بینی بیمارستان رسول اکرم تهران، گفته که 30% مبتلایان به قارچ سیاه که به دلیل ابتلا به کرونا دچار این بیماری بشن، چون مغزشون درگیر این بیماری و عفونت شده، جان خودشون رو از دست دادن. یک توضیح فقط من در مورد قارچ سیاه بدم که عفونت قارچ سیاه که قبلا در هند شایع شده بود، یک بیماری قارچی نادر و خطرناک هست که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب میرسونه. در مواردی پزشکان مجبور میشن که چشم فرد مبتلا رو هم تخلیه بکنن. حالا تو این شرایط گزارش هایی در مورد کمبود دارو، سرم و اکسیژن منتشر شده توسط رسانه های ایران. با این وجود نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابل با کرونا تهران، گفته که همچین چیزی نیست، کمبود سرم، دارو و اکسیژن نداریم، اما اشاره کرده که ذخیره واکسن در معاونت‌های بهداشتی رو به اتمام هست. خب روند واکسیناسیون شاید بشه گفت یک هفته‌ای بود که شتاب بیشتری گرفته بود، اما الان داریم می‌بینیم خبر می‌رسه که در بسیاری از شهرها از جمله تهران مردم مراجعه می‌کنن برای زدن واکسن، با مشکل اتمام واکسن در اون حوزه مواجه میشن. در هفته‌های گذشته این رو هم دیدیم که محموله‌های واکسن توسط هلال احمر ایران هم وارد میشه. یک نمونه من اشاره بکنم از نبود واکسن که خبرگزاری ایسنا ویدیویی منتشر کرده که نشون میده هم دیروز مردم مراجعه میکنن به یکی از حوزه های برای واکسیناسیون و اعلام میشه که واکسن موجود نیست، برید فردا بیاید، هم امروز مردم مراجعه میکنن به یکی از مراکز واکسیناسیون در تهران به عنوان نمونه البته این مرکز، که اعلام میشه که واکسن موجود نیست. یا در تبریز هم مدیر پیشگیری بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی این شهر گفته که الان 4 روز هست چون واکسن نیست، حتی دوز اول هم تزریق نمیشه، در حالی که واکسیناسیون بسیار مورد حساسی هست که تمام کارشناسان تاکید میکنن برای اینکه بشه کشور رو کنترل کرد و از خیزهای بعدی هم جلوگیری کرد. الان مسئول یونسیان اپیدمیولوژیست گفته که اگر بنزه کافی واکسیناسیون انجام نشه، خیز ششم خواهد رسید و این خیز میتونه با همین گونه دلتا یا گونه جدیدی که اشاره کردی لامدا رخ بده. محمد،
اتفاقا یک نکته ای رو که گفتی خیلی جالبه، بعضی وقت خبرهای عجیبی هم میرسه در شرایطی که واکسن نیست یا واکسن به کندی انجام میشه، واکسیناسیون منظورمه، مثلا گفته میشه که مردم یا شهروندان تجمع کردن برای مخالفت با واکسن اجباری در بابلسر. یک نکته دیگه هم که بود اینه که یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته که کشورهای همسایه مثل عراق، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کامل واکسینه شدن و ایران هنوز این وضعیت رو نداره که شکننده میکنه. سپیده از تو سپاسگزارم، چون وقتمون کمه اجازه بده که مابقی ماجرا رو با تو ادامه بدیم در مجله بعد از ظهر که قطعا اونجا گفتنی های بیشتری هم خواهی داشت. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه در کنار شما هستیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب اجازه بدید که چون صحبت از کرونا شد، یک موضوع دیگری رو هم بهش بپردازیم، اون هم مرتبط با کروناست. صحبت‌های سپیده رو شنیدید که وضعیت به چه صورتیه. همین وضعیت بحرانی بازتابی رو داشته در یک نشست مطبوعاتی و خبری در محل نظام پزشکی اتریش در وین، و در این کنفرانس شرکت کنندگان که شامل سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، کمیته دفاع از حقوق بشر و کمیته و کانون آکادمی ایرانیان اتریش می شده، این موضوع بحران کرونا در ایران رو به بحث گذاشتند. بشنوید صحبت‌های دکتر سیروس میرزایی، یکی از سخنرانان این جلسه، رو در گفتگویی که با ما داشته.
دو تا از هدف‌های اصلی این کنفرانس مطبوعاتی به این ترتیبه که اولا جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که با مظلوم نمایی در جامعه بین‌المللی مطرح کنه که تحریم‌ها باعث شدن که این فاجعه به این بزرگی، این فاجعه بشری به این بزرگی در ایران اتفاق بیفته، کشته های بیشتر از کشته های زمان جنگ، کشته های بیشتر از اعدام های سال های 67 در ایران انجام بشه. ولی این دقیقاً به این خاطر نیست. در درجه اول سوء مدیریتی، پنهانکاری مسئولین جمهوری اسلامی و ممنوعیت وارد کردن واکسن هایی که تأثیرشون ثابت شده بوده از طریق شخص آقای علی خامنه‌ای باعث و دلیل در درجه اول این فاجعه هستند. و هدف دوم این استش که نشون بدیم که کادر پزشکی ایران تمام کارهایی رو که میتونستن انجام بدن انجام دادن و الان دیگه به قول ضرب المثل مون دیگه کفگیرشون به تهدید خورده و احتیاج به کمک از خارج دارن. بدون کمک از همکاران از خارج نمیشود در هفته های آینده کشتار مردم رو به این صورتی که در حال حاضر هست ازش جلوگیری کرد و پزشکان بدون مرز حاضر هستن بیان کمک کنن، ولی بایستی از طریق دولت ایران از این سازمان ها خواسته بشه و به اونها اجازه داده بشه که وارد میدون بشن. بدون خواست و اجازه از طرف دولت ایران اینها هیچ اقدامی نمیتونن بکنن، حتی اگر که ما از اینجا باشون تماس بگیریم. ولی کاری که جامعه مدنی خارج از کشور میتونه بکنه اینه که به محض اینکه اینا وارد میدان شدن ما کمک‌های مالی به این سازمان‌ها که مورد اطمینان ما هستن بدیم تا بتونن وسایلی که لازم دارن، واکسن‌هایی که لازم دارن، داروهایی که لازم دارن تهیه کنن.
بله، سیروس میرزایی، دکتر سیروس میرزایی بود از سخنرانان نشستی مطبوعاتی و خبری که در محل نظام پزشکی اتریش در وین برگزار شده بود با موضوع بحران کرونا در ایران که شرکت کنندگانش سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر، کمیته دفاع از حقوق بشر و کانون آکادمی ایرانیان اتریش بودند. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
بریم به داستان برجام برسیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه صحبت‌هایی رو کرد در یک گفتگوی تلویزیونی که میشه گفت تا حدودی نکته‌ای که درباره برجام بیان کرد اولین موضع‌گیری رسمی آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمانی که صحبت از احیای برجام بوده و الان خب قضایا متوقف شده بعد از تغییر دولت تا چه پیش خواهد آمد. اما رضا ولی‌زاده با ماست تا بیشتر برای ما بگه. در این باره رضا بهت سلام میکنم. بپردازیم به این که وزیر خارجه جدید ایران در مورد موضع ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام چه مسئله ای رو محور توجه خودش قرار داد و این مسئله تا چه اندازه تازگی داشت برای سیاست خارجی ایران و به هر حال دولت ابراهیم رئیسی؟
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران توی یک برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم ایران حضور پیدا کرد، گفت که مذاکرات وین باید دستاورد ملموسی داشته باشه و مجلس و دولت جمهوری اسلامی در این مذاکرات به دنبال کسب حقوق حداکثری به گفته او ملت ایران هستند. آقای امیر عبداللهیان میگه انتظار دارن طرف مقابل اطلاف وقت نکنه زیرا کسی اون رو نمیپذیره. جالب که طرف مقابل هم همین رو به ایران میگه و علاوه بر این میگه که خیلی شفاف به نماینده اتحادیه اروپا جوزف بورل گفتن که ادبیات به گفته او تهدید برای ملت ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت و اگر اینطوری ادامه بدن برای دولت 13 سازنده نیست و جمهوری اسلامی ایران از هر نوع مذاکره که بعد اون منطق حاکم باشه استقبال میکنه. در واقع ارجاع میداد به صحبتهایی که روز جمعه 5 شهریور داشت با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در یک گفتگوی تلفنی بود و آقای امیر عبداللهیان بر اهمیت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این گفتگو بر اهمیت از سرگیری فوری مذاکرات هسته ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کرده بود. همونجا وزیر خارجه ایران هم در پاسخ گفته بود که تهران خودش رو به گفتگو و تعامل در چارچوب دیپلماسی متوازن متعهد میتونه. اما علاوه بر این حالا خبر جدیدی هست که استفن کلمنت سفیر و نماینده دائم اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز سه‌شنبه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی دیدار کرده، درباره آینده توافق هسته‌ای ایران گفتگو کردند. در توییتر خودش آقای کلمنت یک پیامی منتشر کرده که میگه که در مورد موضوعات مختلف صحبت کردن اما جزئیاتی از محتوای این گفتگو هنوز منتشر نشده. محمد،
رضا یه مقدارم بپرزیم به طرفهای دیگه برجام، به ویژه آمریکایی‌ها. به هر حال اخیراً هم اتفاقاً رادیو فردا گفتگویی رو داشت با رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی آمریکا در برجام، و باز هم گفته بود که همچنان فواصل جدی میان طرفین وجود داره. طرفین مقابل ایران چی میگن در برابر موضعی که الان به هر حال ما از حسین امیر عبداللهیان شاهد هستیم؟
همین موضعی که تو اشاره کردی من اضافه کنم به رابرت مالی اشاره کردی. از قضا اون چیزی که رابرت مالی روز سوم شهریور هم با همکار ماهانا کاویانی گفتگوی اختصاصی داشتن که خیلی مفصل به این موضوع پرداختن، با اونجا رابرت مالی در یک کلام گفت که اگر ایران به دنبال امتیاز بیشتر باشه، آمریکا هم در پی امتیاز بیشتره و ایالات متحده تا ابد نمیتونه برای بازگشت به میز مذاکره صبر کنه. آمریکا آماده است که تحریم ها رو برداره، آماده است که به میز مذاکره برگرده، اما ایران فعلا مذاکرات رو به طور مستقیم با آمریکا انجام نمیده. و حالا علاوه بر موضع آمریکا که پیش از این هم ابراز نگرانی کرده بود که دولت جدید ایران ممکنه با موضعی تندتر به مذاکرات بیام برگرده و در این صورت پر کردن شکاف ها دشوار خواهد بود، به هر حال این موضوع رو از آمریکا میدونیم. در مورد روسیه، وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور یک گفتگوی تلفنی داشته با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران و خواستار از سرگئی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای شدند. و در بیانیه‌ای هم که وزارت خارجه روسیه بعد از این تماس تلفنی منتشر کرد تصریح کرد که طرف ایرانی با این پیام با جدیت برخورد کرده. حالا در یک کلام در واقع هر دو طرف دارن از بازگشت به مذاکرات میگن، اما هنوز زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات احیای برجام تعیین نشده. اما محمد، زمان این مذاکرات هر وقت که باشه در واقع حکم رونمایی از استراتژی دولت ابراهیم رئیسی و مجموعه حاکمیت در زمینه فعالیت هستی و سیاست خارجی ایران رو خواهد داشت.
ممنونم از رضا که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به موضعی که به تازگی بیان شده از سمت حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران در خصوص برجام، در شرایطی که مذاکرات احیای برجام همچنان متوقف هست تا مواضع روشن‌تر بشه بین طرفین برای از سرگیری اون. یک توقف کوتاه برمیگردیم. بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی ایران. بنیامین صدر با ماست و برای ما بگه که داغ‌ترین هشتگ یا اون چیزی که مورد توجه قرار گرفته و بسیار فراگیر بوده در شبکه‌های اجتماعی چه بوده. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در کنار موضوعاتی مثل خروج نظامیان آمریکا از افغانستان بعد از 20 سال و همینطور موضوع پرحرف و حدیث و غم‌انگیز کرونا در ایران، موضوع دیگری که این روزها خیلی مطرح هست در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر ماجراهای خوزستان هست. اعتراض‌های خوزستان که به کشته شدن چندین تن انجامید، اعتراض‌هایی که در واقع به بهانه که بحران آب در خوزستان و همینطور مشکلات معیشتی و اقتصادی این استان ثروتمند ایران آغاز شد و کمی بعد به شهرها و استانهای دیگر هم کشید. خب امروز اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده به خصوص توییتر، 40 هادی بهمنی یک جوان 17 ساله است که در اعتراضات خوزستان به دلیل شلیک گلوله نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده. خیلی از کاربرها با انتشار تصاویری از او و همینطور تصاویر دیگر قربانیان اعتراضهای خوزستان که خب در چند سال اخیر هم در استانهای مختلف ایران مشاهده چنین اعتراضهایی در واقع انتقاد و اعتراض به تبعیض گسترده و سیستماتیک در ایران و فقر و محرومیت بودیم، به این موضوع پرداختن و اشاره کردن به یاد کشته شدگان در واقع مراسم خوزستان و همینطور از مراسم 40 برای این افراد گفتن. برخی کاربرها هم اشاره کردن به وضعیت بازداشتی ها محمد، که همچنان تعداد زیادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در واقع بازداشت هستند. از برخی از اونها از سرنوشت برخی از اونها و وضعیت اونها اطلاع دقیقی در دست نیست، اما همچنان تحت بازداشت هستند. این گونه که کاربرها نوشتند اعظم بهرامی در توییتر خودش اشاره کرده به ماجراهای خوزستان و اعتراض‌هایی که در خوزستان میشه و نوشته که 40 کشته شدگان و شهدای خوزستان گره میخوره به کشته شدگان در لرستان. اشاره هست به اعتراض‌های لرستان. این یک مسیر بی بازگشته. از آن بهرامی که فعال محیط زیست هست اشاره کرده به درود مشهور ایران کرخه و کارون و گفته این مسیری بی بازگشته مثل کرخه و کارون که راهش رو تا دریا عاقبت ادامه خواهد داد. مهدی قدیمی هم اشاره کرده باز به سرنوشت معترضان خوزستان و گفته که اتفاقهای متعددی در این 40 روز اخیر و 1 ماه اخیر افتاده در منطقه و در ایران که شاید کمی مسئله خوزستان رو کمرنگ کرده، اما به یاد کشته شدگان خوزستان و همینطور بازداشت شدگان اعتراضهای خوزستان همچنان با ایرانیانه و اونها باید این موضوع رو فراموش نکنن که تعدادی از جوانان خوزستان به دلیل اعتراض به فرابیابی جان خودشون رو از دست دادن و کشته شدن.
سپاس از تو بنیامین صد از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همراه ما باشید در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، این نیم ساعت اضافی رو گذاشتیم که درباره افغانستان کشور همسایه ایران صحبت کنیم و اتفاقاتی که از شب گذشته شاهدش بودیم و همزمان شد با خروج نیروهای آمریکایی پس از 2 دهه حضور در افغانستان و اینکه به هر حال شادی طالبان رو در پی داشت و واکنش‌هایی رو از داخل ایران شاهدش بودیم در خصوص این خروج تحت این تعابیر که به هر حال نیروهای آمریکایی و اشغال افغانستان به تعبیر رسانه‌های دولتی در ایران پایان پیدا کرد. در کنار من در این لحظه فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی حضور داره تا یک مروری بکنیم بر آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه افغانستان به خودش دیده پس از خروج نیروهای آمریکایی. خیلی خوش اومدین به مجله نیمروزی ما. شاید اول بد نباشه یک سری بزنیم به کابل و اینکه الان در کوچه و خیابان چه میگذرد با توجه به اینکه به هر حال طالبان وارد فرودگاه خالی کابل شدند و شادی کردند و جشن گرفتند خروج آمریکایی ها رو.
بله، سلام به شما و به همه شنونده ها. منطوره که شما هم یادآور شدین، طالبان خروج نیروهای آمریکایی پس از 2 دهه در افغانستان با فیرهای شادیانه تجلیل کردن. این فیرهای شادیانه باعث نگرانی بسیاری از مردم شد، به خصوص در کابل مردم به رسانه های اجتماعی پناه بردن و با همدیگر نگرانی خود را شریک ساختن و حتی تا ساعت ها این تجلیل که دوام کرد مردم اصلا نمی دانستن که فیرا شادیانه است و یا جنگ بین طالبا و به احتمال زیاد بین داعش که اخیراً عملات خونبار را در افغانستان به عهده گرفته مسئولیتش ای جنگ اتفاق افتاده. طالبا امروز به میدان هوایی کابل رفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا گروهی از خبرنگارا را با خود داشت و دوج اظهارات کرد و گفت که افغانستان حالا آزادی کامل خود به دست آورده. ذبیح‌الله مجاهد گفت که حضور نظامی آمریکا در افغانستان ناکام بود و آمریکا با شکست بزرگ در افغانستان متحمل شد و گفت که افغان‌ها از جنگ خسته هستند و حالا باید بالای آبادی کشورشان تلاش کنند. ذبیح‌الله مجاهد همچنان به نکته دیگر اشاره کرد که گفت امارت اسلامی افغانستان تحت رهبری طالبان به شمول آمریکا خواهان روابط خوب و نیک با تمام کشورهاست.
سوالی من بپرسم اینجا چون صحبت از امارت اسلامی شد، اینکه آیا آقای مجاهد توضیحی داده که منظور از امارت اسلامی چیه در برابر به هر حال حکومت پیشین که جمهوری اسلامی بود؟
تا هنوز رایزنی ها سر از این موضوع جریان داره. ذبیح‌الله مجاهد و دیگر مقامات طالبا از 15 آگست به ایسو که داخل افغانستان داخل کابل پایتخت افغانستان شدن بارها اینا با سوال از خبرنگارا مقابل شدن که آیا جمهوری اسلامی افغانستان خاتمه پیدا کرده و آل امارت اسلامی امو امارت که طالبا رژیمش از 1996 تا 2001 در افغانستان حاکم بودن آیا ای دوباره سرپای استاد شده، اما اینا گفتن که ایره مگذارن میگن این فیصله و این تصمیم به حکومت اما شموله که قرار است اینا ایجاد کنن. تا هنوز روی مسئله فیصله نهایی نشده، اما اونا در نشست های خبری خود، در مصاحبه هایی که با رسانه ها دارن، در مصاحبه هایی که با ما داشتن در چند روز، خطاب به خود امارت اسلامی افغانستان گفتن.
میدونم که به هر حال شما تماس هایی داشتید با شهروندان افغان که همچنان در کابل هستند یا مناطق دیگه، به ویژه به هر حال پایتخت که حضور طالبان رو ملموس‌تر شاید احساس میکنن. وضعیت زندگی چگونه است؟ آیا شهروندان برگشتن به زندگی عادی؟ چون صحبت هایی بوده مثل اخباری در خصوص کمبود پول نقد در افغانستان و مسائل دیگه.
خب از 14 آگست به این سو 122 هزار نفر از افغانستان بیرون شده و امریکا گفته که در پلی دیگر افغانهای واجد شرایط که اینا نتانستن انتقال بتن از افغانستان، 200 شهروند امریکایی هم مالد افغانستان باقی مانده که حداقل انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که 100 نفر از این تمایل دارن که از افغانستان بیرون شون. وضعیت در کل در افغانستان اگر بگویم عادی نشده، چرا که به خصوص خانمایی که اونا می رفتن به دفاتر و به ارگانیزیشن ها و یا به سازمان های مختلف اینا کار می کردن، بر از اونا گفته شده که تا امر ثانی در خانه های خود باقی بمانن. اونا نمی تونن، تنها به کارمندان صحی، به کارمندان صحی زن گفته شده که اونا به کارهای خود دوباره برگردن.
یعنی بخش پزشکی؟
بله، بخش پزشکی را اینا گفتن که بیاین به کارهای خود دوباره. اما بدگه خانمایی که در دوایر مختلف اینا کار میکردن، ما گزارشای داشتیم
خیلی کوتاه‌تر، چون وقتمون داره به پایان میرسه. در مورد اقلیت ها میخواییم بگین، به هر حال تعدادی اقلیت در افغانستان بودن، اونها وضعیتشون چجوریه؟
280 نفر از جماعت سکندوی افغانستان فعلا در افغانستان باقی موندن. من ساعت پیش با یکی از اونا مصاحبه کردم و اونا گفتن با تماس های مکرر با امریکا، کانادا و کشورهای دیگر اینا نتونستن از افغانستان بیرون شوند. نگرانی دارن چرا که سال گذشته بالای عبادتگاهی از یاس طرف دایش حمله شده بود، 25 کشته اینا داده بودن و دایش همو گروه است که عملات اخیره با آمدن طالبان هم در افغانستان ادامه داره. اقلیت های افغانستان فعلا در یک نگرانی بسیار زیاد به سر میبرن و گفتن که در خانه هایشان هستن، اینا از خانه ها نمی براین، با وجود که طالبا بر از اینا تضمین داده که با اینا همکاری خواهند کرد، اینا را با اینا بدرفتاری نخواهد شد، اما اینا خودشان با یک نگرانی به سر می برن و می گن که آینده از اینا روشن نیست.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همونطوری که شنیدید، زنان و اقلیت‌ها شاید شکننده ترین و آسیب پذیر ترین بخشی باشند که در افغانستان نگرانی ها درباره اونها وجود داره. همچنان با این بخش ویژه خبری از مجله نیمروزی، البته تحلیلی، که نگاهی داریم به افغانستان با شما همراه هستیم. در ادامه این بخش همراه میشیم با شکریه بارکزای از دیپلمات‌های سابق افغانستان تا بیشتر اوضاع رو مورد بررسی قرار بدیم. خانم بارکزای، بهتون سلام میکنم و خوش آمد میگم به مجله نیمروزی و مایلم که از این پرسش شروع کنم. با توجه به اینکه دو دهه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان پیدا کرد، آیا ما باید این رفتن آمریکا رو به این تعبیر کنیم که شاهد ورق خوردن برگ تازه‌ای از تاریخ هستیم برای افغانستان؟
سلام و نیکویی خدمت شما و شنونده‌های عزیز. بدون شک بعد از دو دهه رفتن آمریکایی‌ها و همو اصطلاح مشهوری که میگه آمریکا 20 سال تلاش کرد تا طالبان با طالبان عوض کنه، جدن نگرانی های را امرای خود داشته. صفحه جدید در تاریخ سیاسی افغانستان رقم خورد، صفحه که نمیشه امیدوار برای آینده بود و نگرانی بیشتر است نسبت به امیدواری. در ضمن تحولات که منطقه شاید آبستن حوادث خطرناکتر و جدیتر از گذشته باشه، مخصوصا وقتی بحث اقتصاد و امنیت و حقوق اجتماعی در داخل افغانستان مطرح میشه، این بحث‌های اساسی است که افغانستان به احتمال زیاد در صورت که طالبان درست نتانند دیپلماسی قوی داشته باشند و تاکید بر دیدگاه کوچک خود در انزوا قرار بتن، باعث از این خواهد شد که بدبختی و فاجعه دیگه در افغانستان رقم بخوره و همچنان کشورهای منطقه از حضور جنگجویان چه در داخل کشورهای خودشان برزد دولتهایشان است و چه هم از بیرون آمدن جدا در آسیب مرض آسیب جدی قرار خواهد گرفتن.
بله، احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوروسیا هم با ما هستند. من این صحبت شما رو با آقای وخشیته میخوام ادامه بدم، چون شما اشاره کردید خانم بارکزای به دیپلماسی قوی و اگر اینکه طالبان نتونه دیپلماسی قوی داشته باشه مشکلات بیشتر خواهد شد. آقای وخشیته، مایلم این رو برای ما بگید که طالبان آیا اصلا قادر خواهد بود دیپلماسی قوی داشته باشه؟ شما الان واکنش هایی رو میبینیم از ایران که به هر حال به نوعی تلویحا استقبال کرده بود از اینکه طالبان به هر حال قدرت رو به دست گرفته، و از طرفی الان میبینیم وزیر خارجه پاکستان هم گفته که انتظار داره دولت افغانستان در روزهای آینده تشکیل بشه، یعنی به استقبال دولت طالبان رفته. وضعیت به چه صورتی پیش خواهد رفت در دوران طالبان و دیپلماسی که طالبان میخواد پیش بگیره؟
جمهوری اسلامی یا از روی خوشحالی خروج آمریکا از افغانستان و یا از ترس به قدرت رسیدن طالبان و یا تلفیق حالا این دو عامل، گمان میکنه که اگر زودتر از بقیه کشورها حتی روسیه، چین، حتی عربستان از طالبان حمایت بکنه، میتونه نفوذ خودش رو توی این کشور گسترش بده و ذیل این ابتکار عمل تنش با امارت اسلامی رو به حداقل برسونه و از طرف دیگه هم با کمک طالبان بتونه از به قدرت رسیدن داعش جلوگیری بکنه. اما یه سوال نسبت به این ابتکار عمل جمهوری اسلامی وجود داره، اینکه اصلا آیا اساسا میشه به قول و قرار با یک گروهی که تا همین چند وقت پیش حالا از بند همین مقامات جمهوری اسلامی هم گروه تروریستی بوده اعتماد کرد یا نه؟ چون که همین الان بیش از 9 پایگاه نظامی و 3000 نیروی داعش گفته میشه که توی افغانستان حضور داره و حتی گمانه‌زنی های از مذاکرات محرمانه داعش و طالبان هم مطرح شده. حالا چطور ممکنه که ایران بتونه از این یک منافعی رو کسب بکنه؟ به نظر میرسه که اون چیزی که بیشتر ایران در واقع روی اون تمرکز کرده، همون مبتنی به اون نگاه موضوعی های روی کرده مقامات ایران نگاه بکنی، بیشتر همون بحث مبتنی بر ایدئولوژی و محور دشمنی با آمریکا هست و بیشتر روی این موضوع که حالا آمریکایی‌ها خارج شدن و اصلا حالا چه آقای رئیسی که میگه که سرداری به قدرت طالبان گفتش که فرصتی هست برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار، چه آقای مهاجرانی که وزیر فرهنگ و ارشاد آقای خاتمی بود، او هم همین نگاه رو مطرح کرد و گفت طالبان 20 سال در برابر اشغال آمریکا و همپیمانانش مقاومت کردن. بیشتر ایران تمرکز بر این هستش که همون مبارزه با آمریکا هست، در حالی که یک غفلت اساسی شده از اینکه تهدیدهایی که خود گروه طالبان میتونه برای ایران به وجود بیاره با توجه به مرز بسیار زیادی که خود افغانستان با ایران داره و همچنین دو همسایه دیگه افغانستان که با ایران هم همسایه‌اند، یعنی پاکستان در جنوب شرقی و ترکمنستان در شمال شرقی.
ولی به هر حال آقای بخشیده اینم در نظر بگیریم دیگه، این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال الان که آمریکا رفت و به نوعی رسانه‌های دولتی در ایران هم اعلام کردند که اشغال به پایان رسید به تعبیر اونها، و در این شرایط خب همچین دشمنی که به قول جمهوری اسلامی دشمن هست وجود نداره دیگه، صحبت از آمریکا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ و بیشتر بپرسیم به این که حالا دیپلماسی با طالبان چه جایگاهی پیدا خواهد کرد؟ حالا آمریکا که وجود نداره، طالبان هست.
نکته که وجود داره همین هست. اینها میگن که آمریکا رفت، آمریکا، آقای مهاجرانی میگه آمریکا شکست خورد، آقای رئیسی این نگاه آمریکا، اگر ما نگاه بکنیم آمریکا بر اساس یک برنامه ای اومد سال 2011 رویکرد خودش رو تحت منافع حداقلش تغییر داد و خروج کرد، و این اتفاقا آمریکا چون دیگه اینکه تهدیدی رو در این منطقه احساس نمی‌کرد، اما الان یک تهدید جدی علیه روسیه و از این سمت علیه خود ایران وجود داره. و نکته که هست اینه که دیپلماسی که اینها میخوان پیش ببرن یک دیپلماسی خیلی خوشبینانه ای که همون زمانی هم که طالبان در دفتر دوحه تو سفارت ایران رفته بود، مثلا وقتی اون مطرح شد نماینده تهران تو مجلس گفتش که طالبان یک جنبش اصیل منطقه است و همکاری با اون میتونه گسترش ثبات بده، و این در واقع نگاه رویایی که به طالبان دارن. میدونید کشورهای دیگه حتی مثل روسیه، حتی مثل چین دارن تلاش میکنن که با استفاده از ابزار شناسایی رفتار طالبان رو کنترل بکنن. اما ایران در یک گامی فراتر از مابقی کشورها و بعد از در کنار ایران عربستان، حالا من مشخصا ایران رو میخوام عرض بکنم، به دنبال این هستش که فکر میکنه اگر خیلی بتونه با همگرایی پیدا بکنه با طالبان میتونه منافع خودش رو در واقع حفظ بکنه، تهدید کمتری وجود داشته باشه. اما من میگم به همون سوال اولم، چطور امکان داره با یک گروه تروریستی آدم بتونه انقدر اعتماد داشته باشه؟
بله، من برمیگردم به خانم بارکزای. خانم بارکزای، صحبت های آقای بخشیدر رو شنیدیم، به هر حال همین سوال رو من میخوام به نوعی دیگه از شما بپرسم. آمریکا رفته، جمهوری اسلامی ایران از رفتن آمریکا ابراز خوشحالی کرده به نوعی در رسانه‌های دولتی خودش و در بیان مقام‌های رسمی ایران. حتی پاکستان هم به نوعی خوشحال از اینکه دولت طالبان داره شکل میگیره، صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان این رو نشون میده. ولی چگونه میشه دیپلماسی داشت؟ همون سوال آقای بخشیت، با طالبان آیا این امکان وجود داره که بشه با طالبان ارتباط دیپلماتیک برقرار کرد؟ شما به عنوان یک دیپلمات میخوام به این قضیه پاسخ بدید.
ما فکر میکنم بحث دیپلماسی هنوز هم در یک خلایی از معنا و مفهومش قرار داره، به دلیل اینکه هنوز سیاست خارجی طالبان معلوم نیست، چگونگی تعامل از اونا با کشورهای جهان مخصوصا با همسایه ها هنوز در یک عالی از ابهام قرار داره. اما اجازه بدین که به صراحت بگویم معامله که جمهوری اسلامی ایران با طالبان داشت پیش زمینه های خروج امریکا را فراهم کرد. حمایت تکنیکی، اقتصادی، مالی، اطلاعاتی و حتی جنگجویان جهش عبدل که در داخل متعلق به سنی های ایران هستند که برخلاف نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اما ایران از اونا تقاضا کرد تا در جنگ افغانستان، مخصوصا در جنگ در هرات، نیمروز، بادغیس، با طالبا یک جا همسنگر باشن. این حقایق است که ما نمیتونیم کتمان کنیم. حتی جنگ افزارهایی را که ایران به دسترس طالبا قرار داد، این بخشی از تاریخ است. حالا که چگونه تعامل ایران و طالبان شکل میگیره، چگونگی محاسبات بعدی دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی چی با واسطه ایران و چی در پادرمیانی چین و ایران در افغانستان شکل میگیره، این را با وقت موکول میکنیم. به دلیل اینکه من قبلا هم براتون گفتم که ما به آینده که در عالی از ابهام قرار داره میاندیشیم.
ولی خانم بارکزای ببخشید من قطعتون میکنم، این میخوام اینو ازتون بپرسم که فکر میکنید یک جوری به ظاهر جمهوری اسلامی، آقای بخشید هم اشاره کردن، قمار کرده، یعنی مسئله این که غافل از این هست، درسته فکر میکنه شاید بشه داعش رو به نوعی کنترل کرد با وجود طالبان، ولی داره محاسباتش رو در جای دیگه‌ای قرار میده که امکان داره خطراتی رو متوجه ایران بکنه، به دلیل اینکه حتی این رو در رسانه‌های داخل ایران، مثلا مسیح مهاجری که مدیر مسئول یک روزنامه است، روزنامه جمهوری اسلامی، هم بهش اشاره کرده بود که باید خطر داعش خراسان رو به ویژه جدی گرفت.
من فکر میکنم تنها خطر داعش خراسان نه، بلکه تمام گروه های تندرو مذهبی دینی را در افغانستان که امروز ساحه امن بر فعالیت های خود دریافت کردن باید جدی بگیریم. اونها به هر کشور به عنوان یک تهدید محاسبه میشن و اگر این تهدید بتانه در یک فضای امن برای جمع‌آوری عسکر، فضاسازی ذهنی کار کنن، من فکر میکنم به عنوان یک تهدید بالقوه باید از نظر دور نفته. محاسبات سیاسی که ایران داشت، من فکر میکنم که در آینده نزدیک ما خواهد دیدیم که غلط از آب در خواهد آمد، به دلیل از اینکه بودن آمریکا در افغانستان، بحث سیاسیش که اینا میگن اشغال هست، خب در می اشغال آمریکا هم همدست آمریکا بوده، فراموش نکنیم جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده، حتی آقای جواد ظریف در اون وقت در اون زمان ترجمانی میکرده، یعنی وساطت میکرده و پیام ها را رد و بدل میکرده، مخصوصا وقتی که در سال 2001 کنفرانس بن دایر گردید. ما این را نادیده گرفته نمیتونیم، اما آنچه که امروز نادیده گرفته شد، ما فکر میکنم حضور آمریکا که چقدر به ثبات در امنیت منطقه کمک میکرد و کشورهای همسایه افغانستان، و اجازه نمیداد که از خاک افغانستان به نفع و زیان کشور سومی استفاده شود. هرچند در امریکا بسیار آسان بود که راه را باز کنه برای حرکت داعش به طرف کشورهای آسیای میانه و ایران، اما امریکا این کار را نکرد. امریکا گذاشت و سپورت منطقه را به دست او کسایی که میخواستن در منطقه حاکمیت داشته باشند. و من فکر میکنم در حقیقت آمریکا شکست نخورد. این ما هستیم، ما افغان هستیم که شکست خوردیم، و کشورهایی که فکر نمیکرد که حضور آمریکا به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد از او کشورها، در پرستیژ سیاسی او کشورها، در تامین روابط او کشورها نقش خوب را داشت. به گونه مثال وقتی که ایران تحت شرایط بد اقتصادی، مخصوصا تعزیرات اقتصادی قرار داشت، یک بحث استثنای بین آمریکا و افغانستان در قسمت خریداری وسایل مخصوصا برقی و الکترونیکی از ایران قبول شده بود. یعنی اونمو بود که ایران میتونست منفعت از حضور آمریکا و پروژه های بزرگ آمریکایی در افغانستان داشته باشه. بله. از لحاظ اقتصادی.
بله، اجازه بدید اتفاقا همین بحث رو هم میخوایم پی بگیریم. تا لحظات دیگه آقای طارق فرهادی هم با ما خواهند بود تا بیشتر به این موضوع بپرزیم. اما پیش از اینکه به آقای طارق فرهادی بپیوندیم، من یک بار دیگه به آقای بخشیته رجوع میکنم که همین مسئله که خانم بارکزایی مطرح کرد، آقای بخشیته شما تا چند اندازه محتمل میدونید که در از جمهوری اسلامی ایران با فعالیت هایی که کرد زمینه رو ایجاد کرد که به خروج آمریکا منجر بشه؟ یعنی نزدیکی هایی که با طالبان داشت و به هر حال فعالیت هایی که میکرد، و شما چقدر تاثیرگذار میدونید در وضعیتی که الان اتفاق افتاده، و چقدر فکر میکنید که چشم انداز برای خود جمهوری اسلامی هم به مانند یک افغانستانه؟ یعنی چشم انداز مشخصی وجود نداره؟
بله، من با در واقع فرمایش ایشون که آمریکا شکست نخورده کاملا موافق هستم، چون آمریکا بر اساس یک سناریوی وارد عراق شد، وارد افغانستان شد، و بعد بر اساس سناریوی هم که از سال 2011 چرخش کرد و تمرکز کرد بر روی آسیای پاسیفیک، روی این منطقه کم کم کند در واقع کمرنگ شد از زمان دوره دوم آقای اوباما و دوره آقای ترامپ و الان زمان آقای بایدن، و ما نمیتونیم بگیم که آمریکا شکست خورد. در این زمینه نکته صحیحی است. اما اینکه ایران زمین ساز این خروج شد رو نه، من این رو به گمان من خیلی به این باور ندارم، چون که ایران اگر هم با طالبان همکاری داشته، با 100% طالبان نمیتونسته این نفوذ رو داشته باشه، و در واقع یک همکاری تاکتیکی بین ایران و طالبان شکل گرفته بوده، همکاری تاکتیکی که کوتاه مدت بوده، همکاری تاکتیکی که حداقل میشه گفت که چند سال اخیر بوده. ولی طالبان یک گروهی هستش که خب سالها بیش از چند دهه در افغانستان حضور داره، و زمینه خروج آمریکا هم اگر ما نگاه بکنیم، شاید یکی از اولین بارهایی که در اسناد بالادستی ایالات متحده میتونیم پیدا بکنیم، همون گزارشی هستش که شورای اطلاعات ملی آمریکا تو سال 2011 به آقای اوباما میده که تمرکز میکنه روی این موضوع که دیگه توی منطقه آسیای جنوبی تهدیدی برای ما وجود نداره و ما باید کمرنگ بشیم و بریم توی بحث آسیا پاسیفیک، و اگر امروز چین رو کنترل نکنیم، و میاد توی اون موضوعی که در واقع نظم در واقع منطقه‌ای که در آسیا پاسیفیک تمرکز پیدا میکنه. اما سوال بعدی که شما فرمودین، ببینید جمهوری اسلامی توی سالهای اخیر هر چی که داره بیشتر پیش میاد، رویکردهای منطقی و واقع‌گرایانه‌اش هی داره کمرنگ‌تر میشه، و در مقابل وزن کنش‌ها و واکنش‌های هیجانی غیر منطقی و خلاف منافع ملی داره سنگین‌تر میشه. نکته‌ای که مهمان دیگه هم فرمودن که این خطای محاسباتی که داره شکل میگیره، و به نظر میاد که جمهوری اسلامی در یک خطای محاسباتی داره وارد میشه. و این بله، و این من فکر میکنم که در آینده میتونه حتما هزینه سنگین تری رو برای ایران تحمیل کنه.
بله، همراه ما آقای طارق فرهادی هم هستن، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، که با ایشون هم ادامه بدیم. آقای فرهادی، صحبتی رو که با دو مهمان برنامه خانم شکریه بارکزایی و آقای بخشیته داشتیم، حالا بیایم به سمت شما، چون خانم بارکزایی اشاره کردن به مسائل اقتصادی و اینکه بازاری اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت در دورانی که آمریکا تسلط داشت، یا بگیم آمریکا حضور داشت، بهتر اینطوری بگیم آمریکا حضور داشت در افغانستان، این بازار فراهم بود که ایران بتونه محصولاتی رو بده و به نوعی وضعیت اقتصادیش در دوران تحریم مقداری بهبود پیدا کنه. الان چه شرایطی برای ایران پیش میاد با توجه به اینکه الان ما شاهد این هستیم که اخباری داره مخابره میشه مبنی بر اینکه کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز در افغانستان رو هم شاهدش هستیم؟
بله، با سلام با همه. در حقیقت ایران از حالت قبلی در افغانستان استفاده های زیادی کرد، خصوصا استفاده اقتصادی، به خاطر که ایران به طرف افغانستان تا سال 4 میلیارد دلار صادرات داشت، صادرات نفت، صادرات خوراک، صادرات مواد ساخت و پلاستیک و بعضی وقت شاید هم ادویه، و بهای همه این صادرات ایرانی از طرف افغانستان به دلار پرداخت میشد. و در حقیقت افغانستان تا دو هفته قبل یک منبع واردات دلار بود برای ایران، در حالی که ایران به دلار احتیاج بسیار زیاد داشت، و امروز این دیگر امکان ندارد فعلا، و افغانستان حتی دلار بانک مرکزیش هم در آمریکا منجمد شده و طالبان هم پولی ندارند و بانک ها هم مسدود هستند، و تاجران افغانی اگر پولی داشته باشند در خارج افغانستان که بتوانند بعضی چیزها را خریداری کنند و به افغانستان بفرستند، امکانش هست، ولی راه های اقتصادی و اگر تحذیرات و تحریم ها احیا شود برای این کار هم مشکل می شود. در عین حال طالبان باید یک حکومتی در میان بیاورند در افغانستان که نه طالبان در اونجا پذیرفته شوند و زنان در اونجا پذیرفته شوند، تا اینکه مشروعیت بین‌المللی کسب کنند و بتوانند که تحذیرات اقتصادی را از افغانستان، تغییرات اقتصادی غرب روی افغانستان گذاشته نشود. در اون صورت وضع بهتر می شود و ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا است و کمک های بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی پول هم جاری می شود.
سپاسگزارم آقای فرهادی. چون فرصت ما خیلی زیاد نیست، من میخوام برگردم یک بار دیگه به خانم بارکزای. خانم بارکزای، اگر میشه در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو از اون چیزی که فکر میکنید بعد از خروج نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان اتفاق میفته و به چه مسیری باید رفت رو برای ما بگید.
به احتمال زیاد هرگاه طالبان تصامیم درست بگیرن، حکومت با قاعده وسیع تشکیل بتن، دیپلماسی فعال داشته باشند و با قرن 21 همگام زندگی کنن، ما میتونیم که بگویم که افغانستان میتونه از لحاظ ثبات سیاسی اقتصادی یک کشور مسئول باشه. اما قضیه برعکس از او باشه، بدون شک فاجعه‌ای که رخ میده تنها افغانستان نه، این بار منطقه را در هم و بر هم میسازه.
سپاسگزارم آقای بخشیده. اگر شما هم صحبت پایانی دارید درباره آن چیزی که داره اتفاق میفته از نقطه نظر حالا ایران و مسئله ای که از جانب افغانستان متوجهش میشه، برای ما بگید.
بله، من هم به همون موضوع عرض میکنم که به گزارش طالبان که افغانستان تغییر مهمی رو در نظم منطقه ایجاد میکنه و ایران به نظرم باید رفتار خودش رو بیشتر در بار واقع گرایانه تمرکز بکنه، تا اینکه حالا بخواد بحث دشمنی با آمریکا و اینکه به روایت های مختلفی رو بخواد تفسیر بکنه و تلاش بکنه که با همسایه های افغانستان روابط خوبی رو شکل بده، تا بتونه در یک فرمت شکل‌دهی صلح با اونها همکاری داشته باشه و از اون طریق یک نظم منطقه‌ای رو دنبال بکنه.
آقای فرهادی، سخن پایانی رو هم با شما داشته باشیم.
ممنون شما. همین است که فعلا بزرگترین چالش در افغانستان این است که آیا طالبان حرف دیگران را میشنوند یا نه. نه تنها حرف ممالک خارجی را که میگویند اگر این کار یا اون کار را بکنید ما شما را به رسمیت میشناسیم، حرف افغانان دیگر را، چون 36 میلیون افغان در افغانستان است و باید حرف آنها شنیده شود که حکم فرمایی از وقت جنگ فرق دارد. جنگ را موفق شدند، قدرت با دستشان افتاد، اما شاید عجیب معلوم بشود که حالا بعضی کارهای دولتی را تخفه بدن بر دیگران، اما همچنین است در افغانستان برای حکم فرمایی باید است هر کنج و کنار افغانستان و مذاهب دیگر هم نمایندگان باشد، و اگر طالبان این کار را بتونند که بکنند که از خودی خارج شوند و دیگران را قبول کنند، فکر میکنم که افغانستان امکان دارد به طرف صلح و ثبات راهی شود.
سپاسگزارم از سه مهمان برنامه که در این پوشش ویژه خبری که بعد از خروج نیروهای آمریکایی پس از دو دهه و اینکه به هر حال طالبان وارد فرودگاه کابل شدند، ما برنامه‌ای رو داشتیم با حضور شکریه بارکزای، دیپلمات سابق افغانستان، طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا، که به موقعیت‌های مختلفی که افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی باهاش مواجه خواهد شد پرداختیم، و از جمله همسایگانش به ویژه با تمرکز بر ایران و اینکه ایران چه رابطه‌ای رو مایل هست که با طالبان در پیش بگیره و دولتی که در آینده میاد، اونطوری که به هر حال مقام‌های طالبان عنوان می‌کنند، میگن امارت اسلامی، و هنوز تعریفی از حکومت مورد نظر طالبان ارائه نشده و باید منتظر موند و ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده به هر حال به چه جنبندی مقام‌های طالبان خواهند رسید. سپاس که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی بلند مدت. روزتون خوش. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.